أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام وجود مقدس آقا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه داشتیم. يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. عرض کردیم در اینجا خصوصیت این که به جای این که بفرماین یمزج العلم بالحلم، یمزج الحلم بالعلم فرمودند و این نکته ای داره و اون این است که همون جور که عرض کردیم حلم و صبر حلم جهتدار باشه، حلم مثبت باشه، حلم مفید باشه. یه وقت انسان صبر میکنه در مقابل ناملائمات، صبر ذلیلانه، چاره ای ندارم دیگه پس باید صبر کنم. یه وقت نه، صبر میکنه اما در مقام این هست که چجور رفع ظلم بکنه از خودش، در مقام این هست که چجور مقصودی رو که داره و به مشکل خورده پیش ببره. و عرض کردم این صبر رو ما در زندگی ائمه خیلی عیان و واضح میبینیم. اصلا بقاء شیعه مرهون همین صبره. وجود مقدس امام صادق صبر کرد بر مظالم منصوری که خود امام صادق زندگیشو تأمین میکرد روزگاری. اگر حمایت امام صادق نبود منصور و برادراش اصلا زنده نمیموندن. اما این آدم مسلط شد رو حقد و حسادت و هرچی که بود، بالاترین فشارها رو به امام صادق آورد. همون بود که میگفتن الا بنو امیت معذورون ان قتلوا و مال بن العباس بن عذری، که مردم میگفتن صد رحمت به همون بنی امیه، صد رحمت به اونا. اینجور کردن. امام صادق در مقابل چه کرد؟ صبرش این بود در خانه بنشینه؟ نه، همان روزگاری که امام صادق تو خانه نشسته بود و درس و بحثش رو تعطیل کرده بودن و در خانه رو بسته بودن، قصه خیار فروش رو که میشنن اونایی که به هر صورتی به وسیله خدمتکار آقا تماس می گرفتن، سوال می کردن، امام این ارتباط رو حفظ می کرد و کاری رو که داشت دنبال می کرد. در هیچ شرایطی مؤمن از پا نمی افته، در هیچ شرایطی. تمام راه ها رو اگر به روش ببندن باز راهی باز می کنه مؤمن. المؤمن و فتن، مؤمن می تواند فکر کند و تدبیر کند. و لذا یمزج الحلم بالعلم، این صبر هست که مفید واقع میشه، مؤثر واقع میشه، پیش میبره مؤمن رو، اهداف مؤمن رو پیش میبره. چون اهداف در کار مؤمن اهداف دنیایی نیست، اهداف الهی است، اهداف خدایی است. ولذا همه تهدیدها تبدیل به فرصت میشه، همه فشارها و ظلمها تبدیل میشه به یک حرکت جدید. ما هم امروز نیازمند این هستیم که در مقابل فشارها به این صورت عمل بکنیم. امروز ما در فشار بسیار شدید، ما که میگیم یعنی اون اسلام اصیل ریشه دار، یعنی اسلام علوی، اسلامی که از خطبه صدیقه کبرا آغاز میشه، تجدید بناش به قول معروف، از حرکت علی ابن ابی طالب و صبر علی آغاز میشه، صبرت و فی الحلق شجا و فی العین قضا، از اونجا آغاز میشه. ما در مقابل دو تا تفکر قرار گرفتیم، یه تفکر وهابی، یه تفکر اخوانی، اخوان المسلمین. در درجه اول تفکر وهابی اینو توجه داشته باشید، سر تا سر دنیا الان مسلمان‌ها پراکنده هستند، مسجد در اکثر شهرهای دنیا هست، اما 95% این مساجد در اختیار وهابیته، با بودجه اونا داره اداره میشه، مملکتشون بودجه داره. و از عجایب این قصه از این جهته که من یه وقتی میدیدم که در اینجا فقط دولتشون نیست که داره کمک میکنه، دولت سعودی هست، امارات هست، قطر هست، همه اینا به این تفکر وهابی کمک میکنن، البته قطر بیشتر به اخوانی ها کمک میکنن همشون، اما خود مردم و پولداراشون هم هستن. یاد اون کلام امیرالمؤمنین افتادم که میفرمود شما در حق خودتون چقدر سستید و این معاویه و اون بساطش در اون باطل خودشون چقدر استوار، چقدر قوی. من مکه مشرف بودم، یه ماه رمضانی بود، این اول ماه رمضان تو تلویزیونشون اعلام کردن که ما بنا داریم 1000 مسجد در گوشه و کنار دنیا بسازیم و کسانی که حاضرن بانی بشن اظهار آمادگی کنن. تلفن داد و چه کرد؟ خب من دنبال میکردم این خبر رو. از اول ماه رمضان شروع شد، یه نفر گفتن هزینه 500,000 دلار بود، اون وقت زیاد بود، 500,000 دلار خیلی پول بود. یک نفر 10 مسجد به عهده گرفت، یه نفر 15 مسجد، یه نفر یک مسجد، گاهی 10 زنگ میزدن با هم یه مسجد. 14 یا 15 ماه رمضان نشده بود که اعلام کرد دیگه نیاز نیست، تأمین شد 1000 مسجد، تأمین شد، دولتی نبود، خود مردمشون بودن. اونا در باطل خودشون استوارن. ما در مقابل اینها، این پول عظیم چه از دولت‌هاشون، حتی این معنا چند سال پیش لو رفت که وزارت خارجه عربستان یک قسمتی داره برای مقابله با شیعه. بودجه‌ای که اون قسمت داره اندازه بودجه چند تا کشور عربیه. برای مقابله با ما چکار میکنن؟ جزوه چاپ میکنن. و عذر میخوام اینجوری بگم، گاهی یه سری از ماهارم تحریک میکنن که یه حرفایی براشون بزنیم. البته اینم فقط ادعا نیست دیگه، متاسفانه یه سندهایی لو رفت، یه پولایی پرداخت شده، کلانم پرداخت شده که میان. ما هم از ما عمامه به سرها که نمیایم حرف ابن تیمیه رو بزنیم، اما میایم در یه گوشه عنوان میکنیم که علی ای حال، حالا این شکستن در و شکستن پهلو این یه عده یه حالا واقعیت داره، تحقیق کنیم، همین مقدار کافیه براشون، بیشتر از این نمیخوان. گاهی بعضی از ماها، به هر حال یه عده از ماهام هستیم که بدون جیره و مواجب در خدمتشون واقع میشیم، اینم هست. خب این فشارها هست. از اون طرف اخوان المسلمین یه تفکری است. اخوان المسلمین یه کمی مترقی تره، یعنی همون تفکر ابن تیمیه رو داره، وهابیت رو داره، بروز کرده، اما بروز یک به اصطلاح تفکر سوسیالیستی هم زمیمه کرده. حسن البنا در مصر این تفکر اخوانی رو که پایه گذاشت بر این اساس بود. تفکر سلفی هست به اضافه گرایش‌های سوسیالیستی. در اقتصاد هم بعضی از افراد ما هم حرف اونا رو میزنن دیگه، اقتصاد سوسیالیستی قائل هستند. الان ترکیه خب عامل هست دیگه، چیز هست، در یکی از کشورهایی که خیلی در تفکر اخوانی داره کار میکنه تشکیلات ترکیه است. قطر هم اخوانیه، هستن دیگه. ما شیعه اصیل که مقابل این تفکرات واقع شدیم، با این قدرت‌های بالایی که اینا دارن، با پول عظیمی که در اختیار دارن، ما چیکار باید بکنیم؟ ما چیکار میکنیم؟ یک کلمه ما یاد بگیریم از گذشتگان خودمون، چیکار میکردن در مقابل این تهدیدات؟ کسی پیدا میشد شبه پراکنی کرد. ماها شبه پراکنی رو تبدیل میکردیم به فرصت. شبه مینداختن تو جوانای ما، تازه نیست، زمان رضاخان این دکتر ارانی اون وقت افکار چپی داشت که خدا رحمت کنه آقای مطهری استاد ما بود، ما پیش ایشون درس خوندیم. آقای مطهری وقتی وارد شد این اصول فلسفه و نمیدونم این چیزا رو خدمت مرحوم آقای طباطبایی بعد حاشیه زد و شرح کرد و اون حرفا، در مقابل با اون دکتر ارانی بود، شبهه ایجاد کردن. کل قشر روشن فکر و دانشگاهی ما همه چپی شده بودن، افکار چپی. دکتر ارانی خیلی مسلط بود در بحث، همه رو جلب کرده بود. این فرصت شد آقایون ما در تهران در قم به فکر افتادن. حتی صحبت این بود که ما برای فهم افکار عرضم به حضورتون که کمونیست ها و دکتر ارانی، یکی از اساتید اونا رو بیاریم تو قم، حرفاشون رو درس بگه، ما یاد بگیریم جواب بدیم. این صحبت ها مطرح بود، افتادن تو کار، شبهه ها رو شروع کردن پاسخ دادن. ما در بساط مقابلمون با چپی ها یک تحول عظیم پیدا شد. در قومی که هیچ آشنایی با افکار چپی نبود، در مقابل این شبهه ها بی دفاع بود، شبهات اونا باعث شد ابتکارات گل کرد، کار کردیم، در مقابل اونا حرف داشتیم، جوری که تا پیش از انقلاب در دانشگاه ما تفکر اسلامی غالب شد بر تفکر چپی. از الان من چیزی نمیگم متاسفانه، الان دردی که دارم در همین به اصطلاح بساط روشنفکری ما و دانشگاهی ما سر و کار داره، میان سراغ ما. تفکر وهابی، تفکر بهایی به عنوان عقاید روشنفکرانه مطرحه، منتها مقابل ما در ایران اینجوره، در بیرون از ایران اینجور نیست. در سطوح دانشگاهی اونجا همین افکار شیعه که در مقابله با این شبهات وارد شده و کار کرده، این افکار اونجا داره مطرح میشه. ابن تیمیه پیدا شد، ابن تیمیه شبهه کرد، اما مثل علامه وایسادن در مقابلش، کتاب نوشتن. دیگران، کلام ما یه داستانی داره. کلام متاسفانه امروز در حوزه غریبه. در گذشته کلام یک ماده درسی بوده در حوزه های علمی که شبهات ایجاد کردن. یه وقتی همین آقای مطهری، ایشون یه جمله‌ای داشتن، میگفتن ما در این پیشرفت این علوم، بیشتر ایشون علوم عقلی رو میگفتن، خیلی ما به اصطلاح، البته در نقلی هم هست اما ایشون در عقلی بیشتر تکه داشتن، میگفتن ما خیلی مدیون فخر رازی هستیم. چون فخر رازی، حالا تفسیرش هم دیدید دیگه، نقل قول میکنه این اون، یکی از هنرهای فخر رازی اشکال کردنه. چون میدونیم تو طلبه هم خود ما هم بودیم دیگه، ما تو درس هم که میرفتیم میگشتیم زیر و رو میکردیم که اون حرفی که استاد زده میتونیم نقضی براش پیدا بکنیم یا نه. طبیعت طلبه اینه. فخر رازی آدم اینجوریه، یک حرفو به اصطلاح زیر و روشو یکی میکنه، از بس اشکال میکنه، دائم اشکال میکنه، سازنده نیست، هیچ خودش یه مبنای درستی که اساسی درست کرده باشه کم داره، بیشتر اشکال کننده است. آقای مطهری میگفت این اشکالاتش باعث شد این علوم عقلی کمال پیدا کنه، جوابگویی مباحث جدید رو پیدا کرد، مباحث تازه پیدا شد، بحثای جدید پیدا شد. اینا اقتنام فرصت هاست، اینها یمزج الحلم بالعلم. مقابلشون خب صبر از روی ناچاری، ما که پول نداریم، ما که قدرت نداریم مثل اونا، پس بشینیم ذلیلانه نگاه کنیم ببینیم چه غلطی میکنن، هر کار کردن ما کاری نمیتونیم بکنیم، کاری از دستمون بر نمیاد. نه، ما پول نداریم، قدرت نداریم، اما توان فکری که داریم، توان عملی که داریم، شبهه مطرح میکنن. اونا در نهایت میخوان این جوانای ما رو از ما بگیرن با شبهه هاشون، ما وارد بشیم در مقابل جوابگویی از این شبهات به روز، نه مثل 300 سال پیش، به روز، با منطق دانشگاهی خودشون، با منطق روشنفکری خودشون وارد بشیم. ولذا بحث های ما علت این که کمال پیدا میکنه، چون این نقد ها پیدا میشه. این خب معروفه، مرحوم شیخ مکتبی که آورد، قبل از شیخ مکتب مرحوم وحید بهبهانی در صدر بود در اصول، بعد شیخ آمد، شیخ آمد، بعدش آخوند آمد، آخوند محقق کلمات شیخ شد، یعنی حرفای شیخ رو همینجوری قبول نکرد، اشکال کرد به شیخ. بعد سه تا بزرگوار پیدا شدند، مرحوم نائینی، مرحوم آغازی‌های عراقی، مرحوم آش محمد حسین کمپانی، اینا هم عصر بودند. حالا متلک میگن خیلی ها که این درس میگفت، اون میرفت اینو رد میکرد، از این حرفا میزنم، من کار به اینا ندارم. این شبهاتی که به وسیله این اعلام القا شد، این اصول ما رو از زمان شیخ تا حالا میدونه چه اوجی داده؟ یه عده که نمیخوان این حرفا رو بفهمن یا اهل تحقیق و تتبع نیستن، میگن اصل اصول به چه درد میخوره، ولش کن اصلا بی خود اصول. نه، من اصول لازم دارم چون برای استنباط فقهی باید مبنا داشته باشم. من در اصول مبنا باید اجتهادی اخذ بشه، مبنای اجتهادی زمانی اخذ میشه که من دفع شبهات کرده باشم. این شبهاتی که این آقایون مطرح کردن مباحث، شما در روز الان، من مواد درسی الازهر رو دیدم، اصول فقهشون هم دیدم، اصلا قابل مقایسه نیست اصول ما با اصول اونها، اصلا قابل مقایسه نیست، با اینکه اونها خودشون رو پرچمدار در اصول میدانن، کار کردن. یمزج الحلم بالعلم، در مقابل شبهه، در مقابل حمله ما مثبت باشیم. مثبت بودن نمیخواد مشت گره کنیم تو سرشون بزنیم، نه، ما مشت علمی خودمون رو گره کنیم، ما فکر کنیم، ما برای جلب توجه جوان به دین و معارف اهل بیت ابتکارات جدید به کار ببریم. خب یه عده از ما داریم میتارونیمشون از اساس، میتارونیم از ائمه و از دین، اما الان این وضعیت باعث میشه که یه عده دیگه که اهل فکرن بشینن فکر کنن، پخته عمل کنیم جوری که اینها رو جلبشون کنیم دوباره. یمزج الحلم بالعلم، کاری که ائمه کردند، این صبرشون، تحملشون، گاهی هم فرصت داشتن حتی قدرت رو به دست بگیرن. امام صادق کاری نداشت براش که فقط به ابو مسلم خراسانی و پیامی که اون ابو دردا که دیگران آمدن آوردن برای امام صادق، یه بله میگفت، پاسخ مثبت میداد. نام ابو سلمه که آمد برای امام صادق از ابو مسلم بود دیگه، آقا رو چراغ گرفت سوزوندش، گفت جواب چیه؟ گفت جواب همین، فرمون جواب همین. خب ابو مسلم قیام کرده حکومت رو از بنی امیه بگیره، آمدی که بده به شما، خب بگیریدش، حکومت رو بگیر، پدر همشون رو در بیار. اما آقا نگرفت. چرا نگرفت؟ برای اون که خود ابو مسلم الان در تاریخ می‌نویسه در همین قیامی که کرد علیه بنی امیه، یه چیزی نزدیک 1,000,000 نفر کشته شدن در این قیام. هر مسیری رو دنبال می‌کردن برای اینکه به هدف برسن. این راه امام صادق نبود. ما می‌خوایم به حق برسیم، از طریق ناحق معنا نداره. با دروغ و دغل ما نمی‌خوایم به حق برسیم. اون حقی که از راه دروغ و دغل بهش برسیم قیمت نداره. امام صادق نپذیرفت. امام صادق نپذیرفت. اینا آمدن به عنوان الرضا من آل محمد، اون کسی که از آل محمد راضی بشه. کار نداریم به امام صادق، هر که راضی شد، به این عنوان قیام کردن. بعدم سپردنش دست بنی عباس، و عرضم به حضورتون که 500 سال هم بنی عباس رو کار بودند. اما شیعه تعطیل شد، تفکر امام صادق از بین رفت، پویایی الانه بعد از گذشته سالها. و کار بزرگان ما، بزرگان ما رو دست کم نگیرید، اینایی که قبل از ما بودن و کار کردن در همه رشته ها، در فقهش، در اصولش، در کلامش کار کردن. مرحوم میرحامد حسین، آقای امینی، مرحوم شرف الدین، مرحوم سید محسن امین، یه تیپایی ما داریم، یه کسایی ما داریم کار کردن، نوشتن، خب امروز قنایی برای ما درست کردن. همون جور که اونا نوشتن تحویل ما دادن، ما هم سعی کنیم یه ذره قدیمی‌تر تحویل بعدی ها بدیم، نه همونی که دستمون آمده بدیم. سرمایه رو باید بهش اضافه کرد، غنی‌تر از گذشته دست بعدی ها بدیم. یمزج الحلم بالعلم. دیگه آقا امیرالمؤمنین چجوری برای ما بیان بکنه؟ آقا امیرالمؤمنین بخواد راه یاد بده چجوری یاد بده؟ بگیریم ما این حرفا رو. خطبه متقینه. امام این وظیفه رو برای افراد متقی گذاشته، نه فقط برای اهل علم. اما اهل علم هم از اینا هستن دیگه. ما هم لااقل این روش رو از امیرالمؤمنین بیاموزیم که شیعه مکتب زنده است، هم مبارزش زنده است، هم صبرش زنده است. صبرش هم پیام داره، تحمل ظلمش هم پیام داره، ولذا از پا در نمیاد. بوم میذارن، جلیقه انفجاری میپوشن، 100 تا و 200 تا و 300 تا از ما میکشن. این کشتنها بیشتر انگیزه ایجاد میکنه برای کار، ما رو عقب نمیاندازه. عقب نشینی ما نداریم در هیچ شرایطی. بزرگان ما این بودن و این روش روشیست که شیعه با این روش محفوظ میمانه، حفظ شده تا به امروز. و انشاءالله با عنایت آقا حجت ابن الحسن و همت شما عزیزان، این حوزه ها باید منشأ و مبدأ فکر باشند برای دنیای آینده. شیعه تنها مذهبی است، و مکرر گفتم تنها مذهبی است که بر اساس منطق و علم شکل گرفته. یه عده ما میخوایم اینو عوضش بکنیم، بگیم نه شیعه هیچ علمی رو قبول نداره، خودمون علم درست میکنیم. ما علم سازی، کارخونه علم سازی داریم، ما از رو روایت، 4 تا روایت همه چی اقتصاد درست میکنیم، روانشناسی نیست اینجوری، اینا شوخیه. شیعه، تفکر شیعه با علم، دانایی، فکر و عقل تنافی نداره. مذاهب دیگه تنافی داره، خیلی هم تنافی داره. ادیان دیگه تنافی داره. شما تثلیث و وحدت رو ببینید آقایون چجوری میخوان درست بکنن در مسیحیات. هست این حرفا، شیعه رو منطق حرف میزنه. ولذا تو بساط دانشگاهی و علمی دنیا قابلیت طرح داره، قابلیت داره. وقتی منطق شیعه رو متوجه میشن اقبال میکنن. ماها نرفتیم بیرون، ماها بیشتر عرضم بزرگتون که در مقام سیاست ورزی بودیم. یه کسایی کتشلواری هم هستن، نمیخوام اسم ببرم، تو آمریکا، تو اروپا، میدونید الان منشأ چه برکات و آثاری برای شیعه شده؟ تو همون دانشگاه خودشون 4 تا کتاب هم نوشتن. حالا ما یه دونه انحراف تو کتابشون پیدا میکنیم، واویلا میکوبیم. یا حسین، خب بابا مگه بزرگان ما خطا نداشتن؟ مگه شیخ طوسی و شیخ مافید خطا نداشتن تو کلماتشون؟ حالا این آخون نیست، فکلیه قول ما، حالا یا خطایی هم داشت، طوری نمیشه. اما اینا تو دانشگاه های دنیا شیعه رو مطرح کردن، شیعه مطرحه. این تفکر قابلیت داره برای عرضه. یه قدری به جنبیم، یه قدری حرکت کنیم، همه چیز ما قابلیت داره برای عرضه. حتی این دعاهای ما، معارف اخلاقی ما، همین حدیث متقین ما، دعای مکارم الاخلاق ما، حقوق امام سجاد ما. من یه مطلبی گفتم راجع به این که یکی از جهاتی که وظیفه برای ما قرار داده شده، ان نصیحت لائمه المسلمین، رؤسامونو باید نصیحت کنیم ما. نصیحت یعنی انتقاد، یعنی نقد. خب همه دنیا اینو پذیرفته، هیچ کسی معصوم و مسون از نقد نیست. چرا؟ چون ما اثبات که نداریم، جای ذوالخطا هستیم، خطا میکنیم، خب باید نقد بشیم. نقد وظیفه حق قرار داده شده. اما هنر، ببینید در شیعه، در تمام دنیا این نقد رو پذیرفتن. دموکراسی های دنیا، رئیس جمهورشون، بالاترین مقامشون، توی روزنامه یه مطلبی می نویسه، خلاصه سر تا پاشو یکی میکنه، یعنی انتقاد تند میکنه، این هست. اما اینه که امام سجاد می‌فرماید این النصیحت لائمه المسلمین حق حاکم است بر مردم، نه حق مردم بر حاکم. در دنیا میگن حق مردم انتقاد کردن، امام سجاد میگه حق حاکمه، یعنی حاکم باید این حق خودش رو از مردم مطالبه کنه که چرا منو نصیحت نمی کنید. خطبه امیرالمؤمنین رو ببینید، یخه منو بگیرید، امیرالمؤمنین به مردم میگه خطا کردم بهم بگید، حق حاکم بر مردمه. ببینید این چقدر مترقیه، به این چقدر تفاوت داره؟ تمام دموکراسی‌های دنیا، حقوق بشرهای دنیا، همه حق مردم میدونن انتقاد رو. امام سجاد انتقاد و نقد رو به عنوان النصیحه لائمه المسلمین حق حاکم میدونه. یعنی خود حاکمین باید در مقام دنبال حفظ حقشون باشن. اگر انتقاد نکردن به اونها، در واقع حق حاکم رو مردم ادا نکردند. این هنر شیعه است، این هنر شیعه است. ما اینو عرضه کنیم، چرا اون چه که داریم، این غنای عظیمی رو که داریم معرفی نمی کنیم؟ عذر میخوام، من یه بازی نکته، من همین نکته که گفتم در یکی از صحبت‌های من پخش شده بود، از یه جاهای عجیب و غریب گوشه کنار دنیا پیام می آمد برای من که این اصلاً قابل باور براشون نبود که امیرالمؤمنین امام سجاد این معنا رو به عنوان حق حاکم قرار داده باشه. این واقعیته. امیرالمؤمنین خودش، نهج البلاغه، خطبش، چه غنایی است برای ما. ما چقدر اضافه، چقدر زیاد داریم. شما همین نقطه برخورد آقا امیرالمؤمنین با خوارج، باز بگم وقت داره بیگذره اما به اینجا رسیدم، اینم درس دیگه، علیه ها لابلای مطالب باید گفته بشه این حرفا. امیرالمؤمنین خوارجن. خب این خوارج النصیحه لائمه المسلمینشون چجوریه؟ میگن علی کافر شده، چون حکمیت رو پذیرفت، علی کافر شده. نقدشون اینه، علی ابن ابی طالب حاکمه، خلیفه است. اینها هم دم و ساعت نقد میکنن. حتی بلند شده بود خطبه نماز جمعه به خانه فحش میدادن وسط خطبه. خب امیرالمؤمنین خیلی قشنگ خطبه میخوند دیگه، بلیغ، فصیح، مسحور میشدن مردم. آقا داره خطبه میخونه، یکی از این خوارج وسط جمعیت نشسته بود، خوشش اومد، داد زد قتل هذا الرجل ما افقه، خدا بکشده، چقدر قشنگ خطبه میخونه. ریختن حضرت رو بلش کنید، نظر خودشو گفته، آزاد بگه. اونجا آقا مشغول قرائت نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین، مردک خارجی عبور میکرد، گفت لئن اشرکت لیحبطن عملک. اینجا شروع کرد آیه قرآن، تا لئن اشرکت شروع کرد به خوندن، آقا به احترام آیه قرآن قرائتش رو نگه داشت، ایاک نعبد صبر کرد. او آیه رو که تمام کرد، آقا قرائتش رو ادامه داد. بعد خواستن تعقیبش کنن، حضرت فرمودن نظر خودشو گفته. بود این قصه، نصیحت لائمه المسلمینشون اینجوری بود، فحش بود، اتهام بود، اونم تکفیر، میگفتن علی کافر شده، اما کارشون نداشت هیچ. یه نفر رو بگیره زندانی کنه، یه نفر رو بگیره اتهام بزنه، ابدا یک مورد نداریم. تا اینکه این خوارج دیدن اینجوری کارشون پیش نمیره، متعرض جان و مال مردم شدن. یعنی میامدن سراغ مردم میگفتن علی رو کافر میدونی یا نه، تا میگفتن خنجر رو میکردن تو شکمش. زن حامله کشتن، ارزم بود، حضرت احضارشون کرد، خواستشون، فرمودن اینجوری نمیشه، من حافظ دماء مردم هستم، حافظ نفوس، حافظ اموال مردم هستم، اینجوری نمیشه عمل بکنید. گفتن نه، ما راهمون همینه و بر نمیگردیم. حضرت فرمودن اگه اینجور میخواید عمل کنید، چرا با مردم در میافتید؟ بیایید با من بجنگید، بیایید با من بجنگید، مردانه بجنگید، بیایید با ماها، اهل رزم ماها هستیم، نه زن و بچه، مردم گناه ندارن، برید یخشون رو بگیرید بکشید، اموالشون رو بگیرید. گفتن باشه، خیلی خوب، چجوری بجنگیم؟ حضرت فرمودن که شما برید آماده بشید، کاراتون رو بکنید، آماده بشید، وقتی آماده شدید به ما خبر بدید، بیایم جنگ کنیم. اجازه داده علی به عنوان رهبر حکومت، تقاضا میکنم دقت کنید، به عنوان رهبر حکومت، رئیس مملکت، اجازه داده اینا عده و عده جمع کنن، یارگیری کنن، اجازه داد پول تحصیل کنن، اجازه داد اسلحه بخرند. در داخل مملکت علی یه نقطه ای رو که به نظرشون مناسب بود انتخاب کنن به عنوان جبهه جنگ. اردو بزنن. اونجا که جمع شدن با عده و عدهشون تمرین کنن، کسب مهارت کنن تا آماده بشن. طول کشید تا آماده شدن و امیرالمومنین اعلام کردن ما آماده ایم. سوال دارید در تاریخ، سراغ دارید یه حاکمی به مخالف اینجوری خودش، مخالفی که کافرش میدانه و هر کسی طرفدارش هست خنجر تو شکمش میکنه، اینجور فرصت بده؟ دارید؟ یک مورد به من معرفی کنید. چرا علی رو اینجوری معرفی نمی کنید؟ چرا میگید ما اختلاس داریم، زمان آقا امیرالمومنین هم اختلاس بود، اینجور علی رو معرفی میکنید؟ اینا رو چرا نمیگید؟ اونجا رفتن اعلام کردن ما آماده ایم، حضرت با لشکر حرکت کردن رفتن. وقتی رفتن اونجا رسیدن، اصحاب حضرت گفتن اینا چیزی نیستن، 5-6 هزار بیشتر نبودن، بزنیم میکشیم یه روزه بریم سراغ خونه زندگیمون. حضرت فرمودن صبر کنید. از 15 روز تا 3 ماه نوشتند، بیشتر هم نوشتند. آقا معطل کردند. چرا معطل کردند؟ آقا لشکر رفتن در اون جای معرکه نهروان، اونها هم آمدن، آقا صبح را می افتاد می رفت اونجا جلوشون و می ساد سخنرانی می کرد، بعد به سوالاتشون جواب می داد، مباحثه باشون می کرد، بعد از ظهر، بعد از نماز عصر دوباره، شب 3 باره، یه روز، 2 روز، همینجور ادامه داد. از این 5-6 هزار نفر عمدتاً برگشتند با این سخنرانی ها، یه 500-600 نفر موندن. اونا به هیچ قیمتی حاضر نشدن به هیچ کاری. آقا فرمودن حالا به جنگیم. جنگیدن یه روز، نصف روز. یه عده کشته شدن تو جنگ، یه عده اسیر شدن، یه عده ارزم به حضورتون که مجروح شدن، یه عده فرار کردن. حضرت فرمودن کشته هاشون رو کفن کنید، نماز بخونید، دفن کنید، رو زمین نمونن. مجروح ها رو معالجه کنید، آزاد کنید، اسراشون هم ول کنید برن، اونایی هم که فرار کردن تعقیبشون نکنید. این علی ابن ابی طالبه. این غنا و ثروت ماست، این غنای ماست. ما در مقام عرضه، ما در مقابل وهابیت، در مقابل پول اونها اینو داریم، این ثروت رو آقایون عرضه کنید، عرضه کنید این غنا و ثروت رو، بگیم علی چی بوده. ما پول وهابی رو نداریم، قدرت اونا رو نداریم، اما اینا رو داریم که اگر این وهابیت یه دونه علی داشتن، اونا خوبشون معاوی است که دارن دیگه، معرفی کنن مظهر شیطنت چیزی ندارن، اما ما علی داریم. این علی هنوزم در دوران ما باید مظلوم باشه؟ این زشته، ما علی رو نشناسیم. اون متخصصا، اون متصدیا تو سازمان ملل علی رو بهتر از ما بشناسن. عهدنامه مالک اشتر رو من آخوند شیعه مراجعه نکرده باشم، نگفته باشم، ازش حرف نزده باشم، اونا دیده باشن، پخته کرده باشن، مطالعه کرده باشن، به عنوان یکی از مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر ثبتش کنن تو سازمان ملل. ما علی، وقتی میگیم علی، یه علی میگیم، یه علی میشنفیم، اما نمیدونیم چه غنا و ثروتی داریم که میتونه ما رو ببره بالا. چرا به اینا نمیپردازیم؟ ما در مقابل این هجوه ها، بله، نمیتونن شیعه رو تحمل کنن. من بارها گفتم قدرت های مستکبر و قدرت های به اصطلاح جهانی، اینها اسلام رو که میتونن باش تعامل کنن، اسلام با قرائت غیر شیعه است، اسلام با قرائت شیعه تصریح میکنن، نمیتونیم باشون کنار بیایم. چرا؟ برای اینکه شیعه هیچ حکومتی رو به رسمیت نمیشناسه جز حکومت مهدی صلوات الله و سلامه علیه. این واقعیته، حکومت عدل، و لذا همیشه شیعه مکتبی است که همراه با اعتراض، همراه با مقاومت. این نیست اون اولی الامر اطاعتش واجبه، هر آشغالی، هر کودتاچی ظالم فاسقی مسلط شد، اونای دیگه میگن اطاعتش واجبه. شیعه نمیگه، شیعه میگه فقط اطاعت امام معصوم واجبه. اصول کافی رو ببینید، باب داره کلینی، اونجا باب گذاشته. خدا عادل‌تر از این است که اطاعت غیر معصوم رو بر کسی واجب کنه. خب ببینید دیگه، بابا این شیعه عرضه بشه، یمزج الحلم بالعلم، این رو با علم و توان علمی آمیخته کنید، حرام نکنید سرمایه رو، این سرمایه ارزشمنده، حرامش نکنید. عذر بخوام، امروز فقط بخواستیم حدیث بخونیم، اما این حدیث حاکم شد به کل درس و بحثمون. ببخشید دیگه. السلام علیکم و رحمت.